یاران همراه، برنامه خیابان فرصت رو از شبکه رادیویی گفتگو شنیدید. در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید.
به نام خدا، من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه شهید بهشتی. با توجه به اپیدمی کرونا ویروسی که بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشور ما رو به اصطلاح مبتلا کرده، لازم هست نکاتی رو خدمتتون عرض بکنم. در اینجور مواقع طبیعیه که انتقال ویروس عمدتاً از طریق یا افراد آلوده هست یا از وسایل آلوده، منتها وسایلی که مدت زمانی که از تماس فرد آلوده با اونها گذشته خیلی نباشه. بنابراین آلودگی از طریق وسایل در طولانی مدت اصلا معنایی نداره. باید توجه بکنیم برای اینکه کنترل کنیم این قضیه رو، زندگی امروز ما تو این شرایط باید یه مقدار تغییر پیدا بکنه. رفتارهای ما باید کمی تغییر پیدا کنه. حالا چه در تعاملات فردی مثل دست دادن، دیده‌بوسی و امثال اینها، چه استفاده از وسایل شخصیمون. مثلا ممکنه که ما در یک خانواده یه دونه لیوان داشته باشیم و دو سه نفر اعضای خانواده از اون یه لیوان با هم استفاده کنند، یا یک حوله مشترک در دستشویی باشه. خب طبیعیه تو این شرایط باید حساس‌تر نسبت به این مسائل برخورد کرد. حتی بعضی از مواردی مثل بازدید از اماکن سیاحتی، زیارتی، جایی که تجمعات انسانی هست و انسانهایی که اونجا هستن ممکنه که حامل بیماری باشن، اگر ضرورتی نداره به حداقل ممکن برسه. و حتی اگر به ضرورت هم داشت که در این اماکن حضور پیدا بکنیم، اماکن سیاحتی و زیارتی، رفتارهای خودمون رو با شرایط معمول باید تغییر بدیم. مثلا از بوسیدن ذریح و نمیدونم درب و امثال اینها در حال حاضر اجتناب بکنیم. حتی استفاده از گوشی موبایل و امثال اینها هم سعی بکنیم به طور مشترک به هیچ وجه استفاده نکنیم. یعنی اگر من دارم با کسی صحبت میکنم و اون قرار گوشی رو بدم کسی دیگه صحبت کنه، تلاش بکنم که قطع بکنم و بخوام که به گوشی خود همون فرد تماس گرفته بشه، تا اینکه گوشی خودم رو به دیگری بدم یا گوشی دیگری رو بگیرم و با اون صحبت بکنم. بعضی از افراد هستن که آسیب پذیرتر هستن، به خصوص کسایی که سیستم ایمنی بدنشون مشکل داره، مثل کسایی که دیابت دارن، بیماری قلبی عروقی دارن، از داروهای ضد سرطان استفاده میکنن و داروهای مثلا مختلفی که سیستم ایمنی رو ممکنه مختل بکنه استفاده میکنن. اینها باید به مراتب بیشتر مراقبت بکنن و از تماس با افراد دیگه حتی المقدور کم بکنن. بنابراین هر چقدر سیستم ایمنی بدن فرد ضعیف‌تر باشه، حالا به هر دلیلی، این شانس ابتلای به بیماری در اینها هم بیشتر هستش. توی اماکن عمومی سعی بکنید کمتر از وسایل عمومی است، مثل مثلا قندی که توی قندان ها هست، یا استفاده از ادویه و امثال اینا، که اینا ممکنه استفاده های مکرر توسط افراد بشه و قطعا میتونه احتمال بیماری رو بیشتر بکنه و افزایش بده. و معمولا افرادی که مثل منبع عفونت بیشتر توسط اون کانونهای عفونی منتقل میشه. بنابراین باید سعی بکنیم از جاهایی که به عنوان کانون عفونت هست هم یه مقدار دوری بکنیم. برای مثال در حال حاضر شهرستان قم به عنوان شهرستان مرجع و مبدع اپیدمی تعریف شده و شناخته شده. خب طبیعتاً احتمال انتقال بیماری در این شهرستان بیشتر هستش نسبت به جایی که حتی المقدور از سفر به این شهر رو باید اجتناب کرد، مگر در مواقع ضروری. و افرادی هم که تو این شهرها زندگی میکنن طبیعتاً باید دقتشون در خصوص نکات پیشگیری از ابتلا بیشتر بشه و دقت نظر بیشتری تو این مسائل داشته باشن.
Thank you. در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دینجی ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
یارا ای دل مرا در خون من در اشک چون جیهون من نشنیده ای شب تا سحر ناله های زار من آه
پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خدای متعال در آسمان هفتم فرشته‌ای به نام داعی قرار داده است. هرگاه ماه رجب فرا رسد آن فرشته دعوت کننده هر شب تا به صبح گوید خوشا به حال کسانی که به ذکر الهی مشغولند، خوشا به حال کسانی که با میل و رغبت تمام رو به سوی درگاه خدا آرند. خداوند می فرماید من هم نشین کسی هستم که با من هم نشین باشد و مطیع کسی هستم که فرمان مرا ببرد و آمرزندم کسی را که از من طلب آمرزش کند.
سید ابن طاووس رضوان الله علیه نقل می کند از سر شب تا سحر خداوند فرشته ای رو مأمور کرده، همه رو دعوت می کند، میگه طوبی للذاکرین، طوبی للطائعین، یقول الله انا جلیس و من جالسنی، مطیع و من اطاعنی، غافر و من استغفرنی، الشهر و شهری و الرحمت و رحمتی و العبد و عبدی. این فرشته مأمور از طرف پروردگار همه رو دعوت می کند در این ماه.
این ماه رجب ماه من، بنده هم بنده من و رحمت هم از آن من است. هر کس مرا در این ماه بخواند پاسخ مثبت دهم و هر کس از من چیزی بخواهد به او عطا کنم و هر کس از من هدایت جوید هدایتش کنم. این ماه را رشته پیوند میان خود و بندگانم قرار دادم، هر که بدان دست یابد به من رسد.
یا من بحالی دوم العلیم وقفت ببابك انت الكریم ربی انت رجائی فاقبل دعائی وعفو عن ذنبی رحیم الله ربی أنت رجائي فأقبل دعائي واعفو عن ذنبي رحيم.
و اما برنامه بعدی ما که از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون میشه، درست بنویسیم درست بخوانیم، کاربرد صحیح واژه ها و عبارات زبان فارسی.
درست بنویسیم درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمت شما هستم. شنوندگان عزیز، در این برنامه درباره واژه برعکس میخوام خدمتتون صحبت بکنم. برعکس یک واژه مرکب از بر فارسی و عکس عربی. برعکس در فارسی قدیمتر بیشتر به صورت بلعکس به کار میرفت. برعکس به نوعی فارسی شده همون بلعکسه. درسته که عکس از عربی وارد فارسی شده و کاربرد داره، همین عکس خیلی معمول که ما از اون استفاده میکنیم به عنوان واژه. گاهی ما میبینیم واژه بلعکس رو که هنوز هم کاربرد داره طوری مینویسن که الف میفته، الف رو به اصطلاح جا میذارن، فراموش میکنن الف رو بنویسن، یعنی ب و لام و عین و کاف و سین. نظایر اینجور واژه ها در فارسی کهن کم نبوده و جالب اینه که از قدیم نویسندگان و ادبای بزرگ ما این رو فارسی شده، به شکل فارسی شده به کار می بردن. مثلا در عربی ما داریم علت دوام، یعنی دائما، الان به ندرت به کار میره، ولی مثلا در کلیله و دمنه ما بردوام رو می بینیم. چقدر زیباست که اون علای عربی رو اومدن فارسی کردن و علت دوام شده بر دوام. فلفور، فلفور عربی یعنی فوری، فوراً، به سرعت، بیدرنگ، به شکل برفور همین توی کلیله و دمنه و بعضی متن‌های دیگه به کار بردن. برعکس هم دقیقاً مثل اوناست، یعنی ما بالعکس عربی رو اومدیم از خیلی سال پیش به شکل برعکس به کار بردیم. برعکس دقیقا به معنی معکوس و وارونه و بلعکسه. فرض بفرمایید روی خودروی نوشته پیچشم ایران، پیچشمرون به قول تلفظ گفتاری خودمون، پیچشم ایران، خط تیره تجریش و بلعکس. خب یه چنین جاهایی بلعکس کاربرد داره. بنابراین واژه برعکس فارسی شده است، کاملا فارسی در واقع، یعنی بر فارسی به اضافه عکس عربی یک ترکیب فارسی ساخته. و توصیه‌ای که بنده دارم خدمت شما اینه که اگر از بلعکس احیانا استفاده می‌کنین که کاربردش نسبتاً کمه و داره کمتر هم میشه نسبت به برعکس به خصوص، با الف لطفاً بنویس، یعنی مثل بالعکس، ب الف لام عین کاف سین، بلعکس. به هر حال برعکس خیلی هم فارسی تره هم زیباتر از بلعکسه. تا برنامه آینده که درباره واژه و واژه های دیگه خدمت شما صحبت بکنم، شما رو به خداوند بزرگ بسپارم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو و گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما هممیهنان عزیز و محترم. با برنامه تاریخ معاصر از رادیو گفتگو خدمت شما هستیم و ادامه بحث و گفتگو در خصوص وضعیت مطبوعات در دوران پهلوی اول. در این برنامه هم خدمت جناب آقای سیروس سعدوندیان، محقق و پژوهشگر در حوزه تاریخ معاصر، و همچنین جناب آقای خسرو معتضد، مورخ و پژوهشگر حوزه تاریخ معاصر هستیم. آقای معتضد تلفنی ما مزاحمشون شدیم، امیدوارم بتونیم در برنامه آتی حضوری خدمت ایشون باشیم. خدمت هر دو بزرگوار عرض ادب و سلام دارم. آقای سعدوندیان خیلی لطف کردید، خوش اومدید.
سلام خدمت شما شنوندگان محترم صدای جمهوری اسلامی ایران و پژوهنده ارجمند جناب خسرو خان معتضد.
آقای معتضد خدمت شما عرض ادب و سلام دارم، خیلی لطف کردید.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، سلام جناب آقای دکتر حقانی گرامی و جناب سیروس سعدوندیان، محقق پرکار و بسیار مظلوم عرصه تاریخ، که واقعا ایشون خیلی زحمت کشتن و خیلی کتاب‌های بسیار عالی تهیه کردن، تدوین کردن، تصحیح کردن، ویراستاری کردن. من یکی از خوانندگان کتاب‌های ایشون هستم.
خیلی ممنون از لطفتون. آقای سعدوندیان، ما در جلسه پیش وقتی بحث مطبوعات و تقاضا برای تجدید امتیاز مطبوعات رو بحث کردیم، از تالی به سیاست‌های تنبیهی عصر رضاشاهی اشاره کردید و عصر در واقع هم نخست وزیری و هم پادشاهی رضاشاه، و به سیاست‌های ترغیبی هم یعنی نام بردید، گفتید که سیاست ترغیبی هم داشتن. اگر موافق باشید قدری در خصوص این سیاست‌های ترغیبی صحبت بکنیم و بعد انشاءالله بحث رو با آقای معتضد پیگیری بکنیم.
مهمترین سیاست ترغیبی روزگار رضاشاهی با به هم رسیدن سازمان پرورش افکار آغاز شد، گرچه پیش از اون هم خرید و در حقیقت ترغیب روزنامه‌نگاران به دنبال روی از برخی از روزنامه‌نگاران به دنبال روی و زمین چینی برای اجرای سیاست‌های رضا شاه و هیئت حاکمه مورد اجرا بود، اما با به هم رسیدن سازمان پرورش افکار خب به مسیر دیگه ای افتاد. سازمان پرورش افکار در عرصه مطبوعات چند کار رو هدف قرار داده بود. یکی جهت‌دهی و هدایت کلیه مطبوعات کشور بود که اونها رو یک، ادغام بکنه در هم دیگه، دو، اینکه هدایتشون بکنه به طرف سیاست‌های دستگاه. علی ظاهر هدف دوم تلاش برای بهبود وضعیت چاپ در کشور بود و هدف سوم اینکه بیاد و از آگهی‌هایی که به روزنامه‌ها داده می‌شد به عنوان یک اهرم فشار استفاده بکنه. بنابراین از زمانی که شروع به این کار شد و کمیسیون مطبوعات به سرپرستی محمد حجازی شروع به کار کرد، ایشون به شهرستان ها رفت و مطبوعات رو ترغیب کرد که در همدیگه ادغام بشن، تا جایی که در پایان سال 1319 8 مرکز استان با ادغام چندین روزنامه محلی مورد حمایت دولت قرار گرفتن. از طرف دیگه با درج بیش از 1000 مقاله مربوط به پانوش به همون پرورش افکار در همین نشریات، آرام آرام وارد عرصه‌ای شد دستگاه که انحصاری کردن روزنامه های شهرستان ها بود. این انحصاری کردن به این عنوان که با دادن آگهی، با دادن کاغذ مجانی کاری می کردن که روزنامه های دیگه عملا تعطیل بشه. یک اعتراضی رو خدمتون من می خونم که اعتراض از حسن مجاهد صاحب امتیاز روزنامه بهار ایران در شیراز که راجب روزنامه انحصاری گلستان معترضه. میگه سزاوار نیست در شیراز که شهر ادبی و گهواره سعدی و حافظ به شمار می رود تنها یک روزنامه به نام گلستان که اون هم در حقیقت نماینده آگهی های ثبت اسناد است منتشر و سایرین از این حق محروم گشته و بیکار بمانند. بنابراین سیاست ترغیبی به این صورت بود که تبدیل کنه روزنامه ها رو، یک به عامل دستگاه، دو به ترویج کننده افکاری که از طریق دستگاه پرورش افکار داده و هدایت می شود.
بله خیلی ممنون. ما البته این سیاست ترغیب رو در دوره نخست وزیری هم داریم. من اتفاقا سندی اینجا هست خدمت شنوندگان.